برای اینکه لذت ببرند، فوتبال بازی میکنند برای اینکه درس زندگی رو تمرین بکنند. و ما هم که به عنوان عشق فوتبالی ها، تماشای فوتبال برامون یه بخشی از زندگیه و این آمدن و رفتن ها، چه در قامت مسابقات، چه در قامت بازیکنان، چه در قامت مربیان، بارها و بارها از ازل فوتبال بوده تا ابد فوتبال هم خواهد بود. حالا در پایان این جام جهانی باید با لیونل مسی، ستاره 39 ساله آرژانتینی، خداحافظی بکنیم. درسته که این آخرین حضور لیونل مسی در جام‌های جهانی بعد از 6 دوره درخشان به پایان نرسید و با قهرمانی آرژانتین تمام نشد، اما درخشش لیونل مسی در همین جام جهانی در 39 سالگی برای هیچ کس پوشیده نیست، حتی کسانی که او رو دوست ندارند. لیونل مسی خیلی ها رو عاشق فوتبال کرد و رقابت رو برای رونالدو جذابتر کرد در دنیای فوتبال. و ما این نسل خیلی خوش شانس بودیم که زمانی زندگی کردیم که لیونل مسی در زمین درخشید و یک زمانی رو به یاد بیاریم که در بارسلونا همه کاری میکرد، هر اتفاقی رو که دلش میخواست رقم میزد. و این گذر عمر باعث شد که شاید یه روزگاری در سال 2026 در مسابقه نهایی اونی نباشه که باید. ولی آقای مسی، آقای لیونل مسی، آقایی که جا پای دیگو آرماندو مارادونای اسطوره‌ای در آرژانتین گذاشتی، که به حق هم شماره 10 رو به تن کردی، ممنون از این که عشق فوتبال رو در ما شعله ورتر کرد. اینم آخرین شماره عشق فوتبال، آخرین روزی که با هم از جام جهانی و فوتبال حرف زدیم. عشق فوتبالی هایی که میدونم با شروع مسابقات جام جهانی خیلی از مشکلات رو فراموش میکنند، خیلی از دغدغه هاشون تبدیل میشه به دغدغه های فوتبالی فقط، و حالا که مسابقات تموم میشه شاید یه غم و غصه ای مثل یه سرب سنگین روی دلهامون میشینه. و به قول زنده‌یاد حمیدرضا صدر، این جام جهانی هم برامون میشه یه نقطه مهم تاریخی که خیلی از اتفاقات زندگیمون رو بر اساس اون میچینیم، که فلان اتفاقمون وسطای جام جهانی 2026 افتاد، یا فلان نقطه عطف زندگیمون بعد از شب مسابقه فینال مثلا جام جهانی 2026 پیش اومد، یا فلان سالی که اسپانیا قهرمان شد ما فلان کار رو تونستیم انجام بدیم. این هم شد یه نقطه تاریخی مهم در ذهن عشق فوتبالیا. ممنون از این که من رو همراهی کردید. عشق فوتبالیا، خداحافظ.
سپاس از همراهی همه شما دوستان و همراهان ارزشمند رادیو سبا. الهی که همیشه سلامت باشید. لبخند تو خلاصه خوبی هاست، لختی بخند، خنده گل زیباست. آرزو میکنم همیشه مثل گل شاداب و پر از لبخند باشید. برنامه بعدی مجموعه گل.
سرزمینم در غزل گل، در شور و شعر و شاعری گل، در میان حرف و قصه پند و اندرز گل گلستان. اینجا مجموعه گل.
سلام بر شما شنوندگان ارجمند رادیو سبا. متون ادب فارسی، چه نظم باشد و چه نثر، سرشار از معانی و مفاهیم بلند و عقلانیت و حکمت، همراه با خیال انگیزی و تصویر پردازی است. در بین این میراث بزرگ و ارجمند و گرانبها آثاری را می‌بینیم که تمثیل و حکایت و روایت تاریخ و نکات دقیق و ظریف حکمت و اخلاق و عرفان و بسیاری موضوعات دیگر را در خود جای داده که آن آثار را با نام کشکول یا جنگ و یا مجموعه می‌شناسیم. در سلسله برنامه‌های مجموعه گل گزیده‌ای از محتوای این آثار را تقدیم شما شنوندگان ارجمند می‌کنم. شما که قدردان و ارجگزار میراث گرانبهای فرهنگ، تاریخ و ادبیات ایران پاینده هستید. حافظ گفته است قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس.
اگه تلخ و اگه شیرین، اگه شاد و اگه غمگین، زندگی مثل یه قصه از قصه یه روزای رنگی. گاهی سبز مثل جنگل، گاهی آبی مثل رویا، گاهی مثل قایقی میشکنه تو موج دریا. میذاریم توی قصه بی دلیل و بی بهونه، آخر قصه چی میشه اونو هیشکی نمیدونه. گرچه پاییز توی راه ما، باید بهار بمونیم واسه خواب سبز باغچه، شعر بارونو بخونیم، شعر بارونو بخونیم.
حکایتی که امروز در این برنامه تقدیم حضور شما خواهم کرد، حکایتی است که در مذمت عجله و شتاب بدون فکر و در حسن صبر و شکیبایی و تفکر قبل از انجام کاریست. نکته اینجاست که دو نگاه به این موضوع وجود داره. یکی این که وقتی که آدم عجله میکنه، وقتی که شتاب زدگی در کارها به وجود میاد و تفکری در پشتش نیست، طبیعی است که خب اون کار ممکنه نواقصی داشته باشه، ممکنه حتی موجب صدماتی بشه، موجب لطمه های جبران ناپذیری بشه. از منظر دیگه اینه که خب آدم وقتی که در جای خودش و در اون زمانی که مناسبه و باید کاری را انجام بده انجام نده، اون هم آدم متضرر میشه و موجب به هر حال نقایص و صدماتی خواهد بود. این دوتا نگاهه که به ماجرای کار کردن، هر کاری رو انجام دادن وجود داره. اما نکته اینجاست که با تفکر، با فرجام بینی، با سرانجام نگری میشه کارها رو خیلی سریع هم انجام داد. البته ما در فرهنگ معنوی و مذهبیمون داریم که در کار خیر آدم باید پیش قدم باشه، باید آدم عجله کنه. برای همین هم هست که در قرآن کریم اشارات متعددی خداوند به این نکته کرده که سار او فی الخیرات، در کارهای خیر، در کارهای نیک سرعت به خرج بدید، شتاب بکنید. یا سار او الی مغفرت من رب بکن، به سوی مغفرت الهی و بخشش و رحمت الهی شتاب کنید. حالا این نکته رو عرض کردم مقدمتا تا بریم به سراغ حکایت. آوردند که در زمان قدیم پادشاهی بود که به شکار رغبت تمام داشت و مدار کار او به شکار بوده و باز سفیدی داشت که او را بسیار دوست می داشت و هیچ مرغی در هوا از چنگال او به در نرفتی و به هر پروازی سی مرغ از هوا فرود آوردی. یه باز شکاری بود که حالا اینا صفتهای مبالغه آمیزیه که براش کردن. خیلی تند و تیز بود و پرنده شکاری خیلی فوق‌العاده‌ای بود. از نوادر اتفاق. نوادر جمع نادره، میگیم به ندرت، این از همون خانواده است. از اتفاقات نادر روزگار، روزی آن ملک در صحرا آهویی به نظر در آورد و از اثر آهو اسب تاخت و منع کرد که کسی از عقب او نرود. از اثر رفتن یعنی به دنبالش رفتن، بر اثر او رفتن. اثر یعنی در اینجا یعنی دنبال. آهو از نظر غایب گشت و پادشاه در برگشتن راه غلط کرد، راهو گم کرد، راه غلطی رو رفت، راه اشتباهی رفت. به جای دیگر افتاد و خادمان به او نرسیدند تا ملک تشنه شد و هوا به غایت گرم بود. ملک به دامن کوهی رسید، درختی سبز دید که از کمر کوه رسته است. به سایه آن درخت رفت، دید که آب صافی از پای درخت قطره قطره به زمین می چکد. ملک به غایت تشنگی جامی که بر فتراک اسب داشت برآورده همچنان سواره پیش رفت و از آن آب که قطره قطره چون چشم بخیلان می چکید جام را پر کرد و خواست بنوشد. فتراک همون کیسه است که روی زین اسب می بندن و کنار زین اسب یه جامی رو در آورد، خواست آب بخوره. پیش لب برد، جام پر کرد، برد سمت لبش. بازی که در دست داشت حرکتی کرد و آب را از جام بریخت. بازه پری زد و یه تکونی خورد، آب ریخت. ملک در غایت تشنگی در خشم شد. بار دوم باز جام را پیش داشت، بعد از مدتی جام را نصف کرد، پیش لب برد تا بنوشد. باز به پرواز در آمد و آب جام را بریخت. ملک از شدت تشنگی از روی خشم و غضب آن باز را محکم بر سر سنگی زد که مغزش پریشان گردید. ملک از اسب فرود آمد، باز را مرده دید، انگشت تحیر به دندان گرفت و پشیمان گردید و به غایت اندوهگین شد. در آن اثنا خادمان ملک رسیدند و مطهره آب حاضر کردند. مطهره همون ظرف آب پاکیزه است. ملک آب خورد. بازدار باز را بر دست ملک ندید. فرمان روایان قدیم شکاربان داشتند دیگه. این بازهای شکاری، این شاهینهای شکاری همشون به اصطلاح تحت سرپرستی یه نفر بودن. بهش میگفتن بازدار یا شکاربان یا شکاردار. به هر حال بازدار به هر طرف نگاه میکرد. ناگاه باز را دید مرده افتاده. سبب کشتن باز پرسید. پادشاه را چون دلش سوخته بود واقعه باز گفت. بازدار آهی برکشید. بالای آن کوه رفت، چشمه آبی ندید. چشمش بر درخت افتاد. دید که ماری عظیم بر تنه آن درخت پیچیده. کلنگان و مرغان هوا جمع آمده به نوک منقار چشم آن مار را برآورده اند و زخم بسیار زده. مار مرده و مگس بسیار برونشسته و از گرمی هوا زهراب از آن مار می چکد. کلنگ عرض می شود لک لک، هواسیل، یه نوع پرنده است. با این کلنگی که با بیل چیزه فرق می کنه. بازدار چون آن حال بدید فریاد برآورد و بر سر خود زد و گفت ملک باز را بیگناه کشت و این مشفق یعنی این باز، این یار شفیق جان ملک را نگاه داشت و ملک بی تأملی و بی صبری نموده چون این شاه باز را بی جان کرده. ببین که جانور جان ملک را از چه بلا نگاه داشت و این آب زهر مار بوده. بعد از آن خود رفت و تحقیق کرد، یعنی خود ملک. حیران بماند، انگشت تحیر به دندان میگزید و تأسف میخورد و از کرده خود پشیمان شده دلگیر در آن هوای گرم سوار شد و با کسی حرف نزد تا به خانه آمد. آن شب چیزی نخورد و تا یک هفته بیرون نیامد. گفتند که پشیمانی چه سود آخر که در اول خطا کردی؟ و پادشاه از آن حرکت نامناسب آخر پشیمان شد، وقتی که پشیمانی سودی نداشت. دیگر به شکار نرفت و به شعامت تعجیل و شتاب در ورطه ندامت و ملامت بماند. شعامت از شومی میاد، یعنی از شومی اون تعجیل و شتابی که کرده بود، عجله‌ای که کرده بود در تصمیم گرفتن، خلاصه نادم و پشیمان شد. Thank you. زمام دل به کف صبر نه، گرت باید که گوی عیش به چوگان صبر بربایی. شتاب در خطری افکند که گر صد سال تو دست و پای زنی، زان خطر برون نایی. مکن شتاب، ز آیین حلم روی متاب، که غیر صبر و سکون نیست رسم دانایی. و این حکایت برای آن آوردم تا بدانی که هر که بنای کار خود بر صبر و ثبات ننهد، هر آینه اساس مهم او از دست برود و عواقب امورش به حسرت و ندامت بکشد. هر که بی فکر و تأنی عملی گیرد پیش، آخر الامر از آن کرده پشیمان گردد. شتاب و عجله با ارباب دانش نسبتی ندارد و مرد عاقل و حکیم کامل آن را نپسندد و از وسواس شیطان می شمارد که گفته اند التأنی من الرحمن و التعجیل من الشیطان. صبر و شکیبایی از خداوند است و عجله از شیطان است. همین ضرب المثلی که ما همیشه میگیم عجله کار شیطونه، این شاهدش. مولانا هم در مثنوی ابیات متعددی در این مضمون داره که یکی از بیتاش با توجه به همین نکته‌ای که من عرض کردم که عجله کار شیطونه و صبر و تفکر و تدبیر در عمل از جانب خداونده، میگه که مکر شیطان است تعجیل و شتاب، لطف رحمان است صبر و احتساب. امیدوارم که ما از اون دست آدمایی نباشیم که تو هر کاری عجله به خرج بدیم بدون فکر و تأمل و بدون اینکه بیاندیشیم که آخرالامر و عاقبت کار و سرانجام و فرجام چه خواهد بود. در کارهامون اگر قدری تأمل بکنیم، تدبیر بکنیم، فکر بکنیم بهش، تحلیلش کنیم، بالا پایینش کنیم به قول معروف، خیلی 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 بیشتر به نفعمون خواهد بود و نتیجه بهتری خواهیم گرفت.
هر طرف بگذری سبز و بوستان، سر پنهان خاک گشته اکنون عیان. یادی از من مکن، شاد باش این زمان، فرصت زندگی را
بله. امیدواریم که قدر لحظه های زندگی رو بدونیم و فرصت های زندگیمون رو غنیمت بشمریم، از لحظه به لحظش استفاده کنیم تا نشان افتخار برای ما ثبت بشه در لحظه های خوب زندگیمون، چرا که زمان میگذره و اون چیزی که برای ما خواهد ماند ما حاصل تلاش و زحمت و کوشش و پشتکار ماست. برنامه بعدی رو با یک دنیا افتخار تقدیم میکنیم به همه شما دوستان عزیز. نشان افتخار رو با هم بشنویم.
در تاریخ، در روزهای بی تکرار، به دنبال نشانی از یک مبارز، یک هموطن می گردم. من مدالی از غرور برایت دارم در قالب کلمات، برای تو نشان افتخار.
Thank you.
باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود. سلام. بعضی شعرها بین که پر از واژه‌های دشوار باشن، راهشون رو به دل آدم‌ها باز می‌کنن. سال‌ها می‌گذره و هنوز چند سطر از اونها ناگهان در گوشه‌ای از ذهن زنده میشه. شعرهایی که از زندگی، دلتنگی، روزگار و آدم‌ها حرف می‌زنن. در این برنامه می‌خوام از شاعری براتون بگم که سادگی و صمیمیت کلامش او رو به یکی از چهره‌های محبوب ادبیات امروز ایران تبدیل کرده. قیصر امینپور. قیصر امینپور، شاعری که خیلی ها با شعرهاش بزرگ شدن، دوم اردیبهشت سال 38 در گتوند خوزستان به دنیا آمد. شهری کوچیک در نزدیکی دسفول و شوشتر که اون روزها هنوز حال و هوای روستایی خودش رو حفظ کرده بود. خانوادش مذهبی و اهل فرهنگ بودن و از همون بچگی کتاب و شعر توی خونهشون جای خودش رو داشت. بعدها خیلی ها گفتن که اون آرامش و صمیمیتی که در شعرهای قیصر هست، ریشش رو باید توی همون سالهای کودکی و زندگی کنار مردم جنوب پیدا کرد. دوران دبستان و دبیرستانش رو توی گتوند گذروند. شاگرد درسخونی بود، اما فقط درس براش مهم نبود. از همون سالها به نقاشی، نوشتن و ادبیات علاقه داشت. بعدها خودش تعریف کرده بود که اول از همه نقاشی براش جذاب بود و حتی مدت‌ها فکر می‌کرد قرار نیست شاعر بشه. سالهای نوجوانی قیصر همزمان شده بود با دهه 50، دوره‌ای که فضای سیاسی و اجتماعی ایران روز به روز ملتهب‌تر می‌شد و خیلی از جوان‌ها به فکر فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی افتاده بودند. سال 57 وقتی فقط 19 سال داشت، دیپلمش رو گرفت و همون سال در رشته دامپزشکی دانشگاه تهران قبول شد. انتخاب عجیبی بود، چون بعدها همه قیصر رو به عنوان شاعر و استاد ادبیات شناختند، نه دامپزشک. خودش بعدها گفته بود که اون انتخاب بیشتر به خاطر شرایط زمانه و نگاه خانواده‌ها به رشته‌های دانشگاهی بوده، اما خیلی زود فهمید که دلش جای دیگه است. چند ماه بیشتر از ورودش به دانشگاه نگذشته بود که انقلاب پیروز شد. قیصر هم مثل خیلی از دانشجوهای هم نسل خودش درگیر فضای پر التهاب اون روزها شد. دانشگاه تهران یکی از مهمترین مراکز سیاسی و فرهنگی کشور بود و برای جوانی که ذهنی حساس و شاعرانه داشت، تجربه‌ای تعیین کننده محسوب می‌شد. قیصر سال 58 دامپزشکی رو رها کرد و به رشته علوم اجتماعی رفت. اما این هم پایان جستجوش نبود. چند سال بعد تصمیم گرفت راهی رو انتخاب کنه که واقعاً بهش تعلق داشت. ادبیات فارسی. همین انتخاب بود که مسیر زندگیش رو برای همیشه عوض کرد. اوایل دهه 60 قیصر با گروهی از شاعران و نویسنده‌های جوان آشنا شد. آدم‌هایی مثل سید حسن حسینی، سلمان حراتی و سهیل محمودی. این دوستی ها فقط یک رفاقت ساده نبود. اونها نسلی تازه از شاعران رو شکل دادن که بعدها به شاعران انقلاب معروف شدن. قیصر در همون سالها به حوزه هنری رفت، جایی که خیلی از نویسنده ها و شاعران جوان اون دوران دور هم جمع می شدن. کسایی که اون روزها قیصر رو از نزدیک دیده بودن می گفتن برخلاف شهرت بعدیش آدم کم حرف و خجالتی بود. بیشتر شنونده بود تا گوینده. ساعتها می نشست، به حرف بقیه گوش می داد و بعد با چند جمله کوتاه اصل مطلب رو می گفت. دوستانش از همون سالها متوجه شده بودن که با آدم متفاوتی طرفن. سال 63 اولین مجموعه شعرش با عنوان تنفس صبح منتشر شد، کتابی که خیلی زود مورد توجه قرار گرفت. شعرهای این مجموعه هم حال و هوای سالهای جنگ رو داشتند و هم زبان تازه‌ای رو وارد شعر معاصر کرده بودند. بعد از اون مجموعه در کوچه آفتاب منتشر شد و اسم قیصر بیش از قبل بر سر زبان ها افتاد. اما شاید یکی از مهمترین اتفاقهای زندگی حرفه‌ای قیصر حضورش در مجله سروش نوجوان بود.
از اواسط دهه 60 او همراه با جمعی از نویسنده ها و شاعران برای نوجوان ها می نوشت. نسلی از بچه های دهه 60 و 70 اولین بار شعر و داستان جدی رو با نوشته های قیصر امینپور شناختند. خیلی از شاگردها و همکارانش تعریف کردند که حتی وقتی به شهره شناخته شده تبدیل شده بود، هیچ فاصله ای با نوجوان ها نمی گرفت. یکی از همکارانش در سروش نوجوان تعریف کرده بود که قیصر گاهی ساعت ها وقت میگذاشت تا نامه های بچه ها رو بخونه و شخصا به بعضی از اونها جواب بده. در همین سالها جنگ ایران و عراق ادامه داشت و طبیعتا روی شعرهای قیصر هم اثر گذاشت. اما تفاوت شعر او با خیلی از شعرهای اون دوره این بود که فقط از حماسه و شعار حرف نمیزد. توی شعرها دلتنگی، ترس، امید و رنج آدمهای عادی هم دیده میشد. برای همین حتی کسانی که علاقه‌ای به شعر جنگ نداشتن با شعرهای قیصر ارتباط برقرار می‌کردند. یکی از معروف‌ترین شعرهاش در همون سالها سروده شد. مصرعی که سالها بعد برای خیلی‌ها به خلاصه‌ای از زندگی خود قیصر تبدیل شد. تا نگاه می‌کنی، وقت رفتن است. باز هم همان حکایت همیشگی. پیش از آن که با خبر شوی، لحظه عزیمت تو ناگزیر می‌شود. آی ای دریغ و حسرت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر می شود. سال 67 جنگ تموم شد و ایران وارد دوره تازه‌ای شد. قیصر هم در همین سالها بیشتر از قبل به تدریس و پژوهش روی آورد. اما یکی از مهمترین اتفاقهای زندگی شخصیش سال 68 رخ داد، سالی که با زیبا اشراقی که خودش هم در فضای دانشگاه و ادبیات حضور داشت ازدواج کرد. حاصل این ازدواج دختری به نام آیه بود. برخلاف خیلی از شهرهای مشهور، قیصر هیچ وقت زندگی خانوادگیش رو به فضای عمومی نکشوند. برای همین اطلاعات زیادی از زندگی خصوصیش باقی نمونده. با این حال دوستان نزدیکش میگفتن که به خانوادش وابستگی زیادی داشت و آرامش خونه براش اهمیت ویژه‌ای داشت. همون سالها تحصیلاتش رو هم ادامه داد. بعد از علوم اجتماعی وارد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران شد و تا مقطع دکتری پیش رفت. اوایل دهه 70 تدریس در دانشگاه تهران رو شروع کرد. خیلی از دانشجوهاش بعدها تعریف کردند که کلاس‌های قیصر بیشتر شبیه گفتگو بود تا درس دادن. اهل سخنرانی‌های طولانی و رسمی نبود. آروم حرف می‌زد و بیشتر دوست داشت دانشجوها خودشون وارد بحث بشن. در همین سالها مجموعه‌های مهمی از شعرهاش منتشر شد. آینه های ناگهان، گلها همه آفتاب گردانند، دستور زبان عشق و مثل چشمه مثل رود. اما زندگی قیصر فقط با شعر و دانشگاه نگذشت. سال 78 حادثه‌ای براش اتفاق افتاد که مسیر زندگیش رو تغییر داد. در یکی از سفرها تصادف سختی کرد. تصادفی که آسیب‌های جسمی جدی براش به جا گذاشت و سالها با عوارضش درگیر بود. دوستانش میگن که بعد از اون حادثه درد همیشه همراهش بود، اما کمتر پیش میومد از بیماری یا سختی ها حرف بزنه. سهل محمودی که سالها با قیصر دوستی نزدیکی داشت تعریف کرده بود که حتی در سخت‌ترین روزهای بیماری باز هم لبخند میزد و سعی میکرد دیگران رو نگران نکنه. به گفته او قیصر از اون آدمهایی بود که دردش رو پیش خودش نگه میداشت. از اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 مشکلات کلیوی هم به بیماریهاش اضافه شد و بارها تحت درمان قرار گرفت و دوره‌های طولانی رو در بیمارستان گذروند. با این حال تا جایی که توان داشت تدریس و نوشتن رو کنار نگذاشت. دوستاش میگفتن حتی وقتی حال جسمی خوبی نداشت، اگر حرف از شعر و ادبیات میشد انگار دوباره جون میگرفت. یکی از همکاراش تعریف کرده بود که قیصر گاهی بعد از ساعت‌ها درمان و خستگی مستقیم به دانشگاه میرفت تا کلاسش رو برگزار کنه. با وجود شهرت زیاد زندگی شخصیش بسیار ساده بود. اهل نمایش و جنجال نبود. کمتر در مراسم رسمی حاضر میشد و بیشتر وقتش رو صرف مطالعه، نوشتن و بودن کنار خانواده میکرد. شاید برای همین بود که خیلی از آدمها بیشتر از شاعر بودنش شیفته منش و شخصیتش بودن. یکی دیگه از شعرهای معروف قیصر امینپور این شعره که شنیدنش این روزها خالی از لطف نیست. گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود. گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود. گاهی بساط عیش خودش جور می شود. گاهی دگر تهیه به دستور می شود. گه جور می شود خدا آن بی مقدمه، گه با 200 مقدمه ناجور می شود. گاهی هزار دور دعا بی اجابت است. گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود. گاهی گدای گدایی و بخت با تو یار نیست. گاهی تمام شهر گدای تو می شود. گاهی برای خنده دلم تنگ می شود.